رادیوی
مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. امروز پنجشنبه 26 اپریل سال 2012 میلادی است. مجله شامگاهی را که در تهیه آن همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. این نشر برنامه را نیز با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. یوسف رضا گیلانی هم در بی‌احترامی نسبت به دادگاه ابدار شد و اما از حبس می‌ماند. رهبر پیشین لیبریا چارتیلر از سوی دادگاه بین‌المللی هیگ در جنایت نظامی ابدار شده است. اما دیمیتری مدودف از ادای 4 سال فعالیتش در مقام رئیس جمهوری روسیه هم نتیجه گیری کرد. تفصیل خبرها. دادگاه عالی پاکستان نخست وزیر یوسف رضا گیلانی را در بی‌احترامی نسبت به دادگاه ابدار کرد و ما از روانه زندان کردن او خودداری نمود. نخست وزیر پاکستان در آن ابدار شده است که از درخواست با حکومت شویتسریا برای احیای پرونده جنایی علیه رئیس جمهور آصف علی زرداری سرپیچی کرده است. پرونده دست داشتن زرداری در فساد از سوی دادگاه شویتسریا سال‌های 90 تفتیش می‌شد و اما سال 2008 باب درخواست اسلام آباد تفتیش شد قطع کرد. یوسف رضا گیلانی عمل خود را با آن عامل بربود نمود که رئیس جمهور از دخل ناپذیری برخوردار است. از زده می شد که نخست وزیر برای بی‌احترامی با دادگاه به 6 ماه محبس محکوم می شد و اما دادگاه حکم رمزی صادر نمود، یعنی گیلانی تا پایان مرافع دو امروز در دادگاه باقی ماند. بر اثر سوی نیروهای حکومتی سوریه هم تیرباران شدن شهر هومک به اطلاع فعالان حقوق بشر دست کم 7 نفر کشته شدند. از این پیش در یک بنا در شهر هومک ترکش مدهش رخ داد. به اطلاع رسمی در بنای تخریب شده گروههای تروریستی به ساختن بمب ها مشغول بودند و بر اثر ترکش 16 نفر جان باختند. امی حامیان حقوق بشری سوریه میگن که بنا از توپ ها گلوله باران شده و شماره قربانیان بیش از 50 نفر است. دادگاه بین‌المللی سازمان ملل متحد اوید با جنایت نظامی رئیس جمهوری پیشین لیبریا چارلز تیلر را در دست داشتم در جنایت نظامی هنگام جنگ شهروندی سال‌های 1989 و 2003 در کشور همسایه سیرالیونه ابدار کرد. دادگاه تیلر را در آن ابدار نمود که با یکی از جنبه‌های درگیر یعنی با آشوبگران کمک می‌کرد. یک نقطه اتهام علیه تیلر را برای بی‌واسطه با عملیات آشوبگران از پرونده لغو کرده شد. در اثر درگیری‌ها در سیرالیونه تقریبا 50,000 نفر به هلاکت رسیدند. حکم دادگاه بین‌المللی عاید به جنایت نظامی در مورد چارلز تیلر روزی 3 می اعلان خواهد شد. تیلر اتهام را رد میکند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در انتخابات ریاست جمهوری مصر 13 نامزد شرکت خواهند کرد. رویخط نهایی داوطلبان کرسی سروری دولت را امروز کمیسیون مرکزی انتخاباتی مصر نشر نمود. میان نامزدها نماینده حرکت اخوان المسلمین محمد مرسی و سابق دبیر کل اتحاد کشورهای عرب عمر موسی نیز هستند. دوری اول انتخابات روزهای 23 و 24 می برگزار می شود. بعدا ماه ایون دو نامزدی رویهای بیشتر را صاحب شده برای دریافت کرسی رئیس جمهور مبارزه می برند. دمیتری مدودف امروز در صحبت با خبرنگاران 5 شبکه تلویزیونی روسیه از نتایج 4 سال فعالیتش در مقام رئیس جمهوری این کشور نتیجه گیری کرد. او خدای را که گویا با ولادیمیر پوتین تبادل مقام کردن رد نمود و گفت پوتین از طریق مبارزه مقام رئیس جمهور را صاحب شده است، خودی او باشد هنوز با کرسی نخست وزیری ننشسته است. در رابطه با امکان تقلب در انتخابات او گفت
в масштабах страны никакие существенные фальсификации.
در مقیاس کشور یگان خل تقلب جدی امکان ندارد. قانون ارقام بزرگ موجود است و از این رو نتیجه به دست آمده همیشه بیانگر اراده مردم است.
который достигается, он всегда отражает волю народа.
رئیس جمهور روسیه گفت که از تلاش‌هایش برای رشد آزادی‌های شهروندی در کشور راضی است و اما به مبارزه با فساد از نگاه او ثمری زیاد ناورده است. دمیتری مدودف در رابطه با سرنوشت رئیس پیشین شرکت یوکاس میخائیل خودارکوفسکی گفت تا زمانی که برای عفو فریضه ننویسد او عفو نخواهد شد. و دادگاه قاهره امروز اتهام توهین اسلام علیه گروه هنرمندان از جمله حاجی حجونگار مشهور عادل امام را رد کرد. اما همزمان دیگر دادگاه با همین اتهام یعنی توهین اسلام عادل امامی 71 ساله را برای 3 ماه محکوم به محبس نمود. عادل امام چون چارلی چاپلینی عالمی ارا معروف است. هنرمند مشهور را برای شرکت در فیلم تروریست که آنجا او نقش افرادگرای اسلامی را بازی داشت و هم در فیلم دوهی که آنجا رهبران خاورمیانه مزمت شدند مجازات کردند. عجیب آن است که عادل امام در این فیلم ها ده ها سال پیش نقش آفریده بود. و شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj. و اکنون در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
حقوق شناسانی تاجیکستان باور دارند که از بین رفتن مرحله اپلیاسیونی در دادگاه ثمره کار آنها را بالا میبرد، ولی بعضی قانونگذاران به ضرورت بالا بردن سطح کسبی دادرس‌ها اشاره میکنند.
در یک سودی اقتصادی ولایت سوخت یک سودی بررسی میکند پرونده رو، همچون سودی زینی اول، و سه نفر برای بازبینی در مرحله اپلیاسیونی اشتراک میکند.
هرچند دولت دایره صلاحیت سودها را وسیع گردانیده، همه شرایط ضروری را برای مستقلیت آنها فراهم آورده است، لیکن در عملی گردیدن این تدبیرها سطح کسبی و مناسبت آنها به حل مسئله های بزیمشان واگذاشته بهبودی جدی را تقاضا می نماید.
مجله خبری آزادی را می شنوید و حالا سرخط چند گزارش این مجله. آزادی مرموز و نروشن، آیا نظام خان جورایف رئیس پیشین کارخانه کیمیایی اصفهان واقعا هم بازداشتگاه را ترک کرده است؟ پوتین اتحاد شوروی را احیا نخواهد کرد. یک تحلیلگر آمریکایی میگوید که مسکو دیگر خواهش و توان ریختن سرمایه با جمهوری های شوروی سابق را ندارد و آیت الله مصباح یزدی جایگزین آیت الله خامنه ای خواهد شد. عمیق‌تر شدن نظام در جنای محافظه‌کاران ایران آیا پیامد مبارزه ها برای قدرت است؟ و شنوندگان ارجمند، ما در برنامه حتما دیگر گزارش هایی خواهیم داشت. مقامات تاجیکستان گفتند که نظام خان جورایف رئیس پیشین کارخانه کیمیایی اصفهان در آزادی است و هنگام ضرورت مقامات تفتیشات او را برای بازپرسی دعوت میکنند. نظام خان جورایف هم در جنایات سنگین از جمله تخلبی اسناد، سرکشی از پرداخت مالیات، از خود کردن مبلغ و اموال دولتی و همدستی در کشتاری طالب بابایف معاون سابق دادستان کلی تاجیکستان عبدار میشود. وابسته به سنگینی این جنایات شناسان از بازداشتگاه رها کردن جورایف را زیر سوال بردند. تفصیل بیشتر در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه فرهادی میلاد.
مقامات تاجیکستان میگویند نظام خان جورایف سابق سرور کارخانه کیمیای اصفهان و وکیل مجلس ولایت سوخت در آزادی است. فتا سیدوف رئیس آژانس نظارت مالیوی و مبارزه بر فساد بر رادیوی آزادی گفت رسانه های تاجیکستان از قضیه مذکور هنگامه می سازند و واقعیت ها را تحریف می کنند. او گفت
ما در شهر مونا خیلی در کوش دعوت میکنیم، بعد شما حاضر میشید دو تا ادوکات دارن سر صدا کنند که وای ادوکات ندارن ادوکات نمیمونن، برو که ما نظام خان در هم یک هفته یا برده بر دعوت که خودش حاضر میشید.
خود نظام خان جورایف هم در تماس با رسانه ها اعلام داشت که در آزادی است و به خاطر پیش نامدن هر گونه مشکل نمی خواهد محل زیستش آشکار شود. نظام خان جورایف از رسانه ها خواهش کرده است که گرد قضیه او هنگام سازی نکنند و هر وقت که تفتیشات انجام یافت شخصا با روزنامه‌نگاران شرح حال خواهد کرد. او میگوید تفتیشات واقعی و با عدالتانه جریان دارد. در این صحبت که گفته می شود با مساعدت مقامات صورت گرفته است، نظام خان جورایف تأیید می کند که اختیاراً به دوشنبه آمده است و همچنین در کشتار طالب بابایف سابق معاون دادستان کل تاجیکستان دست ندارد. مقامات تاجیکستان نظام خان جورایف را به جنایت های مختلف از جمله تقلب حجت ها، سرکشی از پرداخت مالیات، از خودکرد کردن مبلغ و اموال دولتی و همچنین همدستی در کشتار طالب جان بابایف معاون سابق دادستان کل تاجیکستان متهم میکنند. در حالی که مقامات میگویند جورایف عموما در بازداشت نبود و نیست، خویشاوندان نزدیک او در گذشته بر رادیو آزادی گفته بودند که اصلا از سرنوشت جورایف خبر ندارند. همچنین یک نفر از نزدیکان او خبر آزادی اش را تحت شبهه برد و گفت نظام خان در آزادی نیست و هنوز هم در اختیار مقامات است. همین منبع گفت وکیل دفاع جورایف را که از سوی خویشاوندانش انتخاب شده بود به ملاقات با او راه ندادند. شهرت قدرتوف کارشناس در امور حقوق میگوید در آزادی بودن نظام خان جورایف را خود قانونگذاری تاجیکستان اجازه نمیدهد.
دروغ میبوشد و من باوری کنیدم که توزه در سیزو جویگیر میبوشد. موفق قانون همگیم در اولاتوی که جنواتوی سبوک از طرف شخص صدیر کرده میشود، در این اولات میتوانند اون رو از حبس و دیگر شرایط پیشگیری یعنی برامدن از شهر یکی نگو دوشن در خونه ایواز کنند. لیکن جنواتوی که نیزوخون جورایف با آی بیلون کرده شده است همین وزنین و مخصوصا وزنین میبوشد و برای همین سر دودن
این معلومات زید و نقیز سؤال را به میان می آورد که آیا پخش خبر آزادی نظام خان جورایف از طرف یک نهاد دولتی چه هدف دارد و رسالت این خبر کی انجام خواهد شد؟ نظام خان جورایف از سال 2007 تحت پایگرد مقامات حفظ حقوق تاجیکستان بود. ماه آوگوست سال 2010 در مسکو با درخواست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بازداشت شد و در بازداشتگاه در روسیه به سر می برد. اما 29 مارس سال جاری در مسکو غیب زد و شام 7 اپریل در تلویزیون دولتی جهان نما ظاهر شد. کارشناسان میگویند خبر آزادی مرموز نظام خان جورایف ادامه همان بازگشت اختیاری و ناروشنی اوست که به یک چیستان تبدیل شده است. ایده هم این رویش را یک گونه زمینه رهایی او در آینده و یا همان صحنه سازی های نامعلوم مقامات به خاطر رفع شبهه استرداد او ارزیابی میکنند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرهای مختلف به خبری از بازداشتگاه را شدن نظام خان جورایف رئیس پیشین کارخانه کیمیایی شهر اصفهان.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 22 اپریل سال 2012 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد و وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 31.22 متر برابر با 9760 و 13680 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31.19 متر برابر با 9740 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما رو طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در چارچوب برنامه اصلاحات نظامی دادگاهی تاجیکستان برای سالهای 2011 و 2013 به بعضی از قانونهای کشور تغییرات وارد کرده شد. بر پایه این تغییرات همکنون مرحله اپیلاسیونی در دادگاهی اقتصادی از بین برده می شود. از این به بعد در صورت دو مرتبه محاکمه شدن پرونده در یک مرحله دادگاهی، بررسی بعدی آنم در زینه‌های بالایی دادگاه از جمله در دادگاه عالی و دادگاه عالی اقتصادی می‌یابد. و اما با گفته کارشناسان سوالی مطرح این است که تغییرات به قانون آیا سرسانی و سرگردانی دعواگران را کاهش خواهد داد؟ این موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیوم‌زاده پیگیری کرده است.
بیک محمد مسئول یک واحد کشاورزی در ناحیه مسروح ولایت سغد دو سال عمر خود را در بحث دادگاهی با اداره زمین صرف کرده است. در این دو سال او 6 زینه دادگاه اقتصادی را گذشت، اما بحث او با این نهاد بر سر یک پارچه زمین هنوز حل نشده است.
چند مرحله گذران با خود ما دید که همه قرار اینا قوه قرار اینا درجه یکم است خانگی مکرد سودی مگر با خود ما سودی اولی گردان تو بیکار شو کرد.
قضیه دادگاهی بیک محمد موردی خاص نیست. صدها این گونه قضیه ها سالها در زینه های دادگاهی بلند و پست می شوند و گاه ها در زینه به مدت طولانی در می مانند، زیرا ترتیب بررسی شکایت شهروندان در دادگاه های تاجیکستان خیلی پیچیده بوده، مردم را بسیار سرگردان می کند. اما مقامات می گویند راه حل مشکلات را پیدا کردند و از این به بعد شمار دعواگران در دادگاه ها به مراتب کاهش می یابد. بر پایه دیگرگونی هایی که مجلس نمایندگان تاجیکستان به قانون فعالیت دادرس ها وارد کرد، اکنون چون دادگستر مشکل کار افتاده را باید در زینه‌های اول حل کند. ظفر عزیزوف رئیس شورای عدلی تاجیکستان که طرح تغییر ایلاوه‌ها به قانون فعالیت دادرس‌ها را شرح می‌داد گفت من بعد مرحله اپیلاسیونی و یا استنافی در دادگاه اقتصادی از بین برده می‌شود.
همچنین تغییر دو با ماده 46 58 93 شماره 1 از ساختار سودهای اقتصادی خارج نمودن یک مرحله سودی یعنی زینه اپلیکیشنی را پیش بینی کردند.
تغییر ایلاوه ها به قانون فعالیت دادرس ها بیشتر وکیلان دفاع را خرسند کرده است. فیضی‌نسا واحدوا وکیل دفاع در شهر خوجند گفت که هنوز 4 سال قبل پیشنهادی به این مانندی را در مطبوعات مطرح کرده بود.
اصلا همین کلیگ اپلیکیشنی مرحله سودی بود که اون ضرورت به فعالیت همین کلیگ نداشت. به طریق مثال گیریم در یک سودی اقتصادی ولایت سوخت یک سودی بررسی میکند پرونده رو، همچون سودی زینی اول، و 3 نفر برای بازبینی در مرحله اپلیکیشنی اشتراک میکند.
بر پایه این دیگرگونی مهلت آماده سازی پرونده برای محاکمه که قبلا 2 ماه بود تا 1 ماه کاهش یافت. اما امیرقل عظیموف رئیس کمیته امنیت و دفاع در مجلس نمایندگان تاجیکستان فعالیت دادرس ها را مورد انتقاد قرار داده و علت بی‌اعتباری دادگاه در جامعه را به پایین بودن سطح تخصص آنها مربوط دانست.
هرچند که دولت دایره صلاحیت سودها را وسیع گردانیده همه شرایط ضروری را برای مستقلیت آنها فراهم آورده است، لیکن در عملی گردیدن این تدبیرها سطح کسبی و مناسبت آنها به حل مسئله های بزیمشان واگذاشته بهبودی جدی را تقاضا می نماید.
اما ظفر عزیزوف رئیس شورای عدلی تاجیکستان گفت که ناوابسته از بعضی مشکلی ها در فعالیت دادگاه ها اعتماد مردم به این شاخه حاکمیت تقویت می‌یابد. جناب عزیزوف برای اثبات گفته خود مثال آورد که اگر در سال 2006 36,000 پرونده در دادگاه ها بررسی شده بود، در سال 2011 این شماره به 118,000 رسیده است. با این همه افراد مثل بیگ محمد که برای حل کردن قضیه خود سالهای دراز در دادگاه ها سرسان و سرگردان می شوند کم نیستند، اما اصلاحات وارده به قانون فعالیت دادرس ها تنها بعد امضا از طرف رئیس جمهوری و نشر آن در رسانه های رسمی حکومت به مرحله اجرا می دراید. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر. دو موضوع: برونشوی نظامیان ائتلاف بین المللی از افغانستان و بازگشت ولادیمیر پوتین به مقام اول در روسیه. بحثا درباره سیاست خارجی فعلی روسیه و نفوذ طلبی مسکو در قلمرو شوروی سابق را گرم کرده است. کارشناسان میگویند که تیر ماه سال گذشته ولادیمیر پوتین درباره تاسیس اتحاد اوراسیا، یک نهاد مشابه به اتحاد اروپا، گپ حرف زد که برخی آن را چون تلاش مخفی ایای شوروی سابق و تلاشهای کرمل برای تحکیم بیشتر نفوذش روی جمهوری های شوروی پیشین ارزیابی کردند. و اما شارح مرکز پژوهش های استراتژی و بین المللی شهر واشنگتن جفری مانکوف با این نظرها راضی نیست، زیرا به گفته او مسکو دیگر خواهش ریخت تن سرمایه و کمک به این کشورها را ندارد. در صحبت با همکار ما اسکندر خواجه میرزاده، جفری مانکوف گفت
در مورد این اتحاد اوراسیایی اعضای احتمالی آن و طرز ورود به این گروه ما به معلومات بیشتر احتیاج داریم. صرف نظر از بعضی تشویش هایی که اینجا در واشنگتن میشنویم، این کوشش احیای شوروی نیست و واقعا این اتحاد از نقطه نظر همایش اقتصادی فایده زیاد دارد. کشورهای عضو از حساب تحکیم همکاری ها و همایش مفاد بیشتر گرفته می توانند. مهم این است که به مانند دیگر سازمان های منطقوی زیر نفوذ مسکو چون پیمان امنیتی دست جمعی و یا یورازیس، هر کشور با انتخاب خود بدون فشار در این برنامه‌های همایش تصمیم بگیرد.
خوب، محترم جفری منکوف، اگر ما اوکراین را مثال بگیریم، این کشور در آرزوی همایش با نهادهای اروپایی است و روسیه همه جانبه سعی دارد کیو را به طرف خود و اتحاد گمرکی روسیه، بلاروس و قزاقستان مایل کند. شاید نگرانی شارحان در واشنگتن هم از همینجا سرچشمه گیرد.
union seems to pretend a higher degree of integration.
واقعاً میزان همایش ایتالیا و روسیه از دیگر سازمان‌های شبیه یورازیس عمیق‌تر خواهد بود. ولی باز هم به فکر من در مرحله کنونی ایالات متحده آمریکا نباید با تنقید و محکوم کردن این پیشنهاد رو بیارد. من بر این عقیده‌ام که واشنگتن باید استقلال و صاحب اختیاری همه 15 جمهوری شوروی سابق را تأکید نموده، به حق این جمهوری‌ها در انتخاب بدون فشار خارجی عضویتشان در سازمان و پیمان‌ها اشاره کند.
Russian-sponsored integration proposals do seem to look like.
به هر حال جناب منکوف، شما هم پیش بینی میکنید که جمهوری های سابق شوروی شاید مخالفت کنند، و اما تخمین کرده اید که تاجیکستان و قرغیزستان به دعوت های عضویت در اتحاد اوراسیایی و اتحاد گمرکی پاسخی مثبت میدهند. این هم در حالی است که فعلا میزان سرمایه گذاری و تجارت چین در جمهوری های تاجیکستان و قرغیزستان بیشتر از روسیه است. چرا چین نه و روسیه؟
Right, so for both Kyrgyzstan and Tajikistan, trade volumes with China are now higher
بله.
than...
بله، میزان این سرمایه‌گذاری و تجارت چین با تاجیکستان و قرغیزستان بالاتر از روسیه است، ولی صدها هزار مهاجری کره این دو جمهوری در روسیه هستند و پول که آنها به وطن می‌فرستند سرچشمه مهم اقتصاد این جمهوری‌های آسیای مرکزی است. روابط تاجیکستان و قرغیزستان با روسیه تأثیری متقابل دارد. این دو جمهوری نسبتاً ناآرام هستند. در دو سال گذشته ما شاهد تشنج در این کشورها شده بودیم، هرچند که در تاجیکستان این تشنج میزان خیلی خردتر داشت. خلاص صرف نظر از آن که چین کارشریک اساسی این دو کشور در تجارت است، روسیه نفوذ سیاسی و اقتصادی اش در تاجیکستان و قرغیزستان را حفظ خواهد کرد.
Russia still maintains an enormous amount of economic and political influence over both of them.
بله جناب منکوف، بسیاری از شارحان با اشاره به بیرون شوی سربازان آمریکایی از افغانستان در سال 2014 با امکان ناآرام شدن آسیای مرکزی تاکید میکنند و میگویند که رشد اقتصادی یگانه دوای درازمدت آسیای مرکزی و به خصوص تاجیکستان است. شما در این باره چی میگویید؟
We don't know what's going to happen in Afghanistan. I think there's a big concern that with the drawdown.
درست است. ما نمی‌دانیم که بعد از خروج سربازان خارجی از افغانستان آنجا چه اتفاق می‌افتد. شاید جنگجویان و قاچاقبران مواد مخدر در مرزهای افغانستان با جمهوری آسیای مرکزی فعال‌تر شده و وضع را ناآرام کنند. در این شرایط رشد اقتصادی واقعاً دوای درازمدت از ناآرامی‌هاست. متأسفانه تاجیکستان و قرغیزستان در بنبست جغرافی قرار داشته، از دستاوردهای تجارت سراسری و گلوبالیزاسیون به قدر کافی استفاده برده نمی‌توانند. با فکرم همایش و تحکیم همکاری های اقتصادی در این چارچوب، یعنی خواه همایش عمیق‌تر با روسیه است، خواه آن اتحاد گمرکی است و یا اتحاد اوراسیایی، به نفع همه جانب ها و از جمله ایالات متحده آمریکا است. با فکرم آن چیزی که در این روند باید حفظ شود، این صاحب اختیاری همین کشورها در انتخاب میزان همکاری ها و همایش می باشد.
تشکر از شما جفری منکوف، شارح مرکزی پژوهش‌های استراتژی و بین‌المللی شهر واشنگتن.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
یک گروه از دانشجویان ایرانی در نامه عنوانی آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از او سوال کردند که با کدام دلیل در جلسه های خصوصی جانبدارانش از او چون جایگزینی رهبری ایران آیت الله خامنه ای نام برند. نامه دانشجویان محافظه‌کار اخیرا هم در سامانه های اینترنتی نشر شد. کارشناسان میگویند اختلاف نظر میان گروه های جداگانه محافظه‌کاران ایران که حالا برای صاحب شدن به کرسی های مجلس ایران تلاش دارند هرچی عمیق تر می شود. از همکارمان در رادیو فردا واحد پور استاد خواهش کردیم که هدف انشا شدن این نامه دانشجویان را تشریح کند. او می گوید
جمعی از دانشجویان دانشگاه امام صادق، دانشگاهی که متعلق به آیت الله مهدوی کنی است، نامه ای رو منتشر کردن در سطح وسیع، هم در وبسایت های خبری و هم به صورت چاپی، و در اونجا خطاب به آقای آیت الله محمد تقی مصباح یزدی که از روحانیون ذی‌نفوذ در قم هست و گفتن که شما جبهه پایداری که شما پدر معنویشون محسوب میشید، شما رو در جلسات خصوصی خودشون به عنوان قائم مقام رهبری خطاب میکنن، در حالی که این جبهه پایداری به گروه انحرافی یا همون گروهی که اطراف آقای محمود احمدی نژاد قرار گرفتن تعلق دارن و نسبت به این مسئله و این نوع گفته ها به آقای مصباح یزدی انتقاد داشتند. هدف اینه که دارن به آقای آیت الله مصباح یزدی هشدار میدن که شما حمایت خودتون رو از جبهه پایداری، این جبهه جبهه ایست که الان در آستانه دور دوم انتخابات مجلس هستیم، گروهی است که تعدادی از اونها شاگردان آقای مصباح یزدی هستند و تعدادی از حامیان آقای احمدی نژاد، و اینها سعی میکنن وارد مجلس بشن و کرسی های بیشتری رو بگیرن و آقای مصباح یزدی از اینها حمایت میکنه. این دانشجویان اعلام کردن که آقای مصباح یزدی شما بدونید که نباید از این گروه حمایت بکنید، چون این گروه در جلسات خصوصی خودشون از شما مایه میذارن و میگن که ما میخوایم ایشون رو مثلا رهبر بکنیم و جایگزین آقای خامنه ای بکنیم.
و آیا میتونم گفت که این همه بیانگری عمیق‌تر شدن اختلاف نظر و مبارزه ها برای قدرت میان محافظه‌کاران ایران است؟
بله بله، به هر حال بین هم آقای احمدی نژاد و گروهش و هم بین اصولگرایان، بین اصولگرایان دو شاخه شدن. یک شاخه حمایت میکنن جریان فکری شخص آقای خامنه ای رو، که به هر حال آقای آیت الله مهدوی کنی نمایندگی باز میکنه این گروه رو تحت عنوان گروه اصولگرایان. اینها یک شاخه هستن و شاخه دیگه شاخه جبهه پایداری هستن که اینها به آقای مصباح یزدی نزدیک هستن و به آقای احمدی نژاد، و اینها با هم دوچار چالش هایی شدن، در این حال که یک سری وجوه اشتراک دارن، یک سری وجوه افتراقی دارن، با هم متفاوتن از نظر فکری. اینها در آستانه یه دور دوم انتخابات، همچنان که در دور اول با هم رقابت داشتن، سعی میکنن کرسی های بیشتری رو بگیرن و همدیگر رو متهم میکنن. این گروه رو متهم میکنه که شما از آقای احمدی نژاد حمایت میکنید. آقای احمدی نژاد به طور مثال در یک سال پیش جلو به آقای خامنه ای ایستاد بابت ابقای وزیر اطلاعات و با آقای خامنه ای دچار چالش شد. اون گروه هم باز این ور رو متهم میکنه که نه، ما در اصول هستیم، در خط مسیر اصول هستیم، در مسیر آقای خامنه ای هستیم.
بله. نظیمان آقای پروستاد، به نظر میرسد که در این میان گروه های اصلاح و طلب ایران از مبارزه برای قدرت و مشخصا برای کرسی های مجلس ایران محروم موندند.
اصلاح طلبان خب گروهی هستن که آقای خاتمی هستش پشتشون و اونها عموما در این انتخابات کنار نشستن و وارد این ماجراها نمیشن. البته اصلاح طلبان از سالهای سال معتقدن که آیت الله مصباح یزدی آدمی است بسیار مرموز، خشونت رو در کشور تئوریزه میکنه و اعتقاد بر این دارن که قبل از انقلاب هیچ در انقلاب نقشی نداشته، در انقلاب اسلامی، حتی در دوره آیت الله خمینی ایشون سکوت کرده بود و هیچ حرفی نمیزد، آیت الله خمینی به ایشون میدان نمیداد. اما بعد از فوت آیت الله خمینی و در دوره ریاست و رهبری آیت الله خامنه ای، آیت الله مصباح یزدی تونست خودش رو نشون بده، برای خودش دار و دسته ای رو تشکیل بده و حالا این دانشجویان میگن ما احساس میکنیم که این خیز برداشته برای رهبری.
بله، تشکر. همکارمان از رادیوی فردا وحید پروستاد بود که با او درباره مقتر شدن نظام میانی گروه های محافظه‌کار ایران در استانه دوری دوم انتخابات پارلمانی این کشور صحبت میکردیم. و اینجا شنوندگان ارجمند، بخشی خبری مجله شامگاهی پایان یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. من سید قاسم قیامپور باشم. تا برنامه های آینده با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهبانتان.
شهرزاده با حسیدی از شب قصه هزار افسانه رو تو گوشم خوندی یا هسته حسیدی از شب قصه به پای پنجرم چرا بیدار بودی شب با عاشقونه هات منو میبردی به رویا به من بگو چرا چرا که می رفتی از قصه من چرا خواستی به تو عادت کنم دلم اسیره امروز من تو دست تو گیره اما دیگه فردا خیلی دیره یواش یواش یه روز از قلبم ای وای اگه تو نگاهی عشقت میره امروز من تو دست تو گیره شب قصه هزار افسانه رو تا
تو گوشم خوندی یا هسته رسیدی از شب رسته چرا هر نیمه شب تو لحظه های خوابای کنار بالشم سبد های ستاره بود صدای تو ترانه بود تو که می رفتی از قصه من چرا خواستی به تو عادت کنم دلم اسیره امروز من تو دست تو گیره اما دیگه فردا خیلی دیره یواش یواش یه روز از من برم این بای اگه تو نگاه عشقت می
رادیوی آزادی بر